امروز قراره برم نمایشگاه نقاشی یکی از دوستان. از چند روز قبل دعوتم کرده، اما راستشو بخواین زیاد حوصله‌شو ندارم. ولی خب باید برم دیگه، میترسم ناراحت بشه. میدونین که هنرمندا آدمای حساسی هستن. نیم ساعتی هست که جلوی کمد لباسام ایستادم و دارم لباسامو هماهنگ میکنم که ببینم چی بپوشم که برای امروز مناسب تر باشه. ساعت 4 بعد از ظهره و من هنوز منتظرم که ببینم چی بپوشم، چی کار کنم، کی برم، چجوری برم و اصلا برم یا نه. فکر کنم دیگه کم کم داره دیر میشه. بله، بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان تصمیم گرفتم که بیام به نمایشگاه و الان چند دقیقه هست که اومدم به این نمایشگاه. فضای آرومی داره، یه موسیقی خوبم در حال پخشه. نمیدونم موسیقیش چیه، اما خیلی باعث آرامشم میشه. دوستم داره خیلی متین و کاربلد در مورد تابلوهاش توضیح میده و منم با دقت دارم کاراشو میبینم. کسی که اومدن از آثارش بازدید کنن ازش میپرسن که این کارو چرا کشیده و چه فکری داشته، و دوستم میگه کدوم کار؟ این کارو بعضی از قسمتاشو با کاردک کار کردم. ملاحظه کنین این را هر میگم. و بعد نفر بعدی میاد و دوستم شروع میکنه به سلام و احوال پرسی. سلام آقا، الان میام خدمتتون. ببخشید خانم، من چند لحظه دیگه مجددا میرسم خدمتتون و بیشتر راجع به این کارو ایدش براتون سیه میدم. من ترجیح دادم که گوشه‌ای بیستم و تابلوها رو با دقت نگاه کنم. تابلوها حس خوبی دارن. اصلا متوجه گذر زمان نشدم. حس میکنم منم بیشتر باید به استعداد فطریم که همین نقاشی کردن اهمیت بدم. نمیدونم اصلا چرا نصف و نیمه رهاش کردم. وقتی یک اثر زیبا رو میبینم با خودم میگم حتما منم میتونم از اینجور کارا خلق کنم. چرا که نه، فقط باید استعدادم رو پرورش بدم. توی همین فکر بودم که دوستم به هم نزدیک شد. مثل همیشه لبخند روی لباش بود و از فاصله دور دستاشو برای در آغوش گرفتن من باز کرد.
با تو تا همیشه هنده، با تو تا همیشه جوری، تا ابد شونه بشونت مثل عکس یادگاری، مثل عکس یادگاری، رد شو از صد زمونه، بذار آوازه اسمت تو دل دنیا بمونه. راه اگه تاریک و دوره، دلامون آینه نوره، خونمون خانه بهشته، خاکمون باغ بلوره. اگه زخمی، اگه خسته، اگه با بال شکسته، هم دل و هم سفر تو با تو از پا ننشسته. اگه زخمی، اگه خسته، اگه با بال شکسته، هم دل و هم سفر تو با تو از پا ننشسته.
سلام، عرض ادب دارم حضور برنامه ارغوان هنر. جواب سوالتون، اولین عکاس در ایران ناصرالدین شاه قاجار بود. و اینکه یه سوال از استاد عزیز ارجمند استاد جلالی دارم، میخوام ببینم که فکوس و عمق میدان دید برای تصاویری که متحرک هست مثل اسبی که در حال حرکت هست چقدر باید باشه، چطوری باید تنظیم بشه. سپاسگزارم از برنامه قشنگتون و همچنین همکارای محترمتون. خدا نگهد.
سلام و خسته نباشید خدمت عوامل محترم برنامه ارغوان هنر. تهیه کننده عزیزش آقای شهرام زین العابدین. یه سوال داشتم در خصوص اینکه تو دوربین دیجیتال می‌خواستم راه حل از بین بردن سایه پشت سوژه با چه روشی بهتره، استفاده از فلش مکمل یا مثلا فاصله کم و زیاد کردن با سوژه یا زمینه بافتار؟ خیلی ممنون میشم جواب منو بدید.
با سلام خدمت همه شنوندگان برنامه ارغوان هنر، من سارا احمدی هستم. میخواستم در مورد عکاسی بگم، در مورد سوال برنامه‌تون، این که اولین عکاس ایرانی در زمان ناصرالدین شاه بود، به این دلیل که اون زمان این پادشاه زیاد به کشورهای خارج سفر میکرد و اون موقع تو اون کشور عکاسی رواج داشت، خیلی علاقه به عکاسی داشت و آخر همین این حرفه رو وارد ایران کرد. بعد یه سوالم داشتم، چون من تون آخر دبیرستان هستم، من خیلی علاقه‌مند هستم که این رشته رو توی دانشگاه دنبال کنم، در این مورد من راهنمایی کنید ممنون میشم. با تشکر از برنامه خوبت.
بارو سلام، خسته نباشید و تشکر از برنامه خیلی خوبتون. در مورد موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که من خودم خیلی دوست دارم که عکاسی و حرفه‌ای دنبال کنم. خودم یکی از شهرستان‌های استان اصفهان هستم، ولی اینجا هیچ امکاناتی نیست که ما بخوایم عکاسی رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنیم. می‌خواستم اگه امکان داره ما رو راهنمایی بکنید که چطوری می‌تونم این کارو بکنم و عکاسی رو به صورت حرفه‌ای دنبال کنم. با تشکر از برنامه خوب تون از اصفهان تماس میگیرم، معید هستم.
خب آقای جلیلی، شنوندگان خوبمون پرسش هایی رو مطرح کردن به صورت حرفه‌ای و تخصصی در حوزه عکاسی، لطف بفرمایید.
اول اون دوستی که خیلی لطف کردین که با ما تماس گرفتین، من میگم فکر نکنین که من همه چیز رو میدونم، اینو باز دارم تاکید میکنم. خوشحال میشم ولی به سوالاتتون تا اونجایی که بلدم پاسخ بدم. اگر هم ندونم مطمئن باشین که میرم میپرسم، تحقیق میکنم و بعد میام در خدمت رو خواهم بود. دوستی گفته بودم فوکوس و عمق میدان رو وقتی دارن از یک اسب عکاسی میکنن در حال حرکته، من متوجه سوالشون نشدم که حالا این رو میخوان نگه دارن، یعنی میخوان افزایش بدن این فوکوس عمق میدان رو، یا میخوان کاهش بدن. چون ببینید به هر حال به شرایط عکاسی شما خیلی ربط داره. شما ممکنه که در یک نور خیلی متعادل و عالی دارین در روز عکاسی میکنین، به تب شما میتونین دیافراگمتون رو ببندین. بعد حالا این دو حالت داره، یا شما دارین به اصطلاح معروف پن میکنین با سوژه متحرکتون، یا نه ثابت دارین عکاسی میکنین. این خیلی به سرعت شاتر شما، به درجه دیافراگم شما بستگی داره و اینکه بخواین پشتش فوکوس باشه یا واضح باشه. من اصطلاحاتو ببخشید حالا عکاسیشو میگم، عذر میخوام.
بله.
یا اینکه بخواین واضح نباشه و یا نت نباشه پشتش، این بسته به حالتی داره که شما میخواین عکاسی بکنید. به طب اگر شما دارین در یک وقتی که مقایسه بکنیم یک حالت هوای آفتابی با یه هوای ابری، چون تو هوای ابری مجبورین که شما سرعتتون بیانید پایین تا دیافراگمتون رو افزایش بدین، و یا الان در دوربین های دیجیتال حساسیتتون رو افزایش بدین، قصه فرق میکنه، یک اتفاق دیگری میفته. اگر واضح به من میگفتین که میخواین پشتش فوکوس باشد یا نباشه، بعد در چه شرایط نوری باشه بهتر میتونیم صحبت کنیم. ولی فلحال اگر دوست دارین که پشتش معلوم باشه، تا جایی که میتونین دیافراگمتون رو ببندین. به هر حال سرعتتون رو نمیتونین زیاد دست بزنین دیگه، از 1/500 فکر نمیکنم که کمتر بتونین بزنین، چون سوژهتون متحرک هست. تو هوای ابری پیشنهاد میکنم اگر میخواین که فوکوس بمونه اون پشت، در دوربین های دیجیتال حساسیتتون رو افزایش بدین، حساسیت در واقع فایلتون رو که همون ISO یا ISO بهش میگن، و اگه برعکسه که خب باید دیافراگمتون رو باز بکنید و سرعتتون رو افزایش بدید. دوستی پرسیدن در دوربین‌های دیجیتال چطوری سایه پشت حذف بشه. دوست عزیز، روند عکاسی دیجیتال با نگاتیو فرقی نکرده. اگر که شما عکاسی نگاتیو کردین، روند عکاسی همون هست. ما فقط به جای اینکه روی یک نگاتیو سلولوزی تصویر ثبت بکنیم، الان داریم روی یک صفحه دیجیتال که سیموس بهش میان یا بک دیجیتال داره، روی اون داریم ثبت میکنیم. بنابراین فرقی نمیکنه، شما سایه رو که میخواین حذف بکنید باید جای منبع نوریتون یا جای سوژتون رو عوض بکنید. دوست آخرمون که گفتن امکانات نیست از شهر اصفهان، من متوجه منظورشون نشدم، اما برای اینکه بدونن، اولا که من خودم از سینمای جوان شهر میبود یزد شروع کردم، فکر میکنم که میبود شهر کوچکتری است نسبت به اصفهان و امکانات چندانی هم نداشتیم. فکر کل اونجا ما 4-5 نفر فکر کنم یه آگراندیسمان داشتیم، بنابراین میشه.
حالا این کلاس هایی هست که به صورت مجازی حالا در واقع برگزار شده یا با انجمن عکاسان ایران؟
برای شما یه دوربین ساده هم که داشته باشین.
نه منظورشون کلاس هایی بود که برگزار میشه، مثلا میدونن که از کجا شروع میکنن،
آغاز میکنن. کتاب هست در اصفهان، ما عکاسان درجه یکی داریم. یه خود مطالعه بکنم و مراجعه بکنم میتونم پیدا کنم.
بله متشکرم از شما جناب آقای جلالی. 16:40 باز هم با شما همراه هستیم با ادامه ارغوان هنر. خب امروز بیشتر درباره هنرهای تجسمی صحبت کردیم و واقعا جای تازه ترین خبرها در حوزه هنرهای تجسمی خالیه. به همین دلیل خانم شهرزاد عبدی زحمت میکشن و ما رو در جریان تازه ترین خبرها در این حوزه قرار میدن. خانم عبدی سلام، عصر بخیر، خوش اومدین، بفرمایید.
سلام خدمت شما، عصر شما هم بخیر باشه و همینطور خدمت آقای جلالی و خواننده‌های برنامه. خوشحالم که امروز هم فرصتی پیش اومد که در خدمت شما باشم.
درود بر شما.
امروز سه تا خبر دارم.
بله.
خبر اولمون مربوط هست به افتتاحیه نمایشگاه ششمین جشنواره بین‌المللی عکس خیام. نمایشگاه این جشنواره که به دبیری آقای علی سامعی داره برگزار میشه، در واقع از روز جمعه 21 دی ماه افتتاحش هست و تا 27 دی ماه هم هر روز از ساعت 10 صبح تا 18 عصر در نگارخانه خیال مؤسسه سبا و فرهنگستان هنر قراره که دایر باشه. توی این جشنواره بین المللی که ششمین دورش داره برگزار میشه 13409 قطعه عکس از هنرمندان 50 کشور به دبیرخانه ارسال شده و همینطور مراسم اعطای جایزه به برگزیدگان این جشنواره هم ساعت 17 عصر روز جمعه 21 دی ماه همزمان با افتتاحیه نمایشگاه در فرهنگستان هنر برگزار میشه. قبل از مراسم اهدای جوایز هم یک کارگاه آموزشی با موضوع خانش عکس و داوری بین المللی قرار برگزار بشه. هدف جشنواره هم ارتقای سطح عکاسی و گفتگوی بصری بین عکاسان ایران و جهان هست در راستای بزرگداشت حکیم عمر خیام که توسط نمایندگی فدراسیون بین المللی هنر عکاسی در ایران وابسته به خانه هنر خیام برگزار میشه.
بله.
خبر دوممون این هست که مرحله اول انتخاب آثار رشته مجسمه سازی 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر به پایان رسیده و 78 اثر از 63 هنرمند به مرحله بعدی داوری رفتن که قرار هست 22 دی ماه برگزار بشه و آخرین مرحله داوری این آثار هم 8 بهمن ماه و بعد از افتتاحیه جشنواره صورت میگیره. 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر که الان در حال حاضر در مرحله بررسی آثار ارسالی قرار داره به دبیری ابراهیم حقیقی از 5 تا 15 اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد.
بله بسیار عالی،
زنده باشید. و اما خبر آخرمون هم براش یه سری میزنیم، گالری های ساعت شهر 21 دی ماه ساعت 16 در گالری ایده پارسی که در خیابان شریعتی هست که نمایشگاهی افتتاح میشه که به صورت گروهی آثار 25 هنرمند نقاش و مجسمه ساز در اونجا به نمایش در میاد. عنوان این نمایشگاه رازهای خاکستری هست که توسط شروین کندوری جمع‌آوری شده و تا روز 27 دی ماه همین نمایشگاه ادامه داره. توی توضیحاتی که در مورد برگزارش اومده گفته شده که رازهای خاکستری رخدادهایی هستند که پنهان و ناپیدا هستند و آثار ارائه شده توی نمایشگاه هم تجسم هنرمندان از این موضوعه که روی بوم آوردنش یا به مجسمه تبدیلش کردن.
خیلی متشکرم.
انشالله با علاقمندان برم و لذت ببرم.
انشالله. درود بر شما خانم عبدی، عصر خوبی داشته باشید. از شما سپاسگزارم.
شما هم همینطور، عصرتون بخیر باشه. خدافظی میکنم از خدمتتون.
خب آقای جلالی در خدمت شما هستیم. ظاهرا قرار هست درباره حراج تهران تشکیل
بله. چون یک اشاره هم توی اون گزارشمون دوستان دانشجو کردن در مورد اقتصاد هنر، بهتون میگم که حراج تهران همه چیز در اقتصاد هنر نیست. حراج اصولا در هیچ جای دنیا
بله،
حراج یک اتفاق هیجانی هست، در یک بخشی از در واقع اقتصاد هنر اتفاق میفته، مخاطبش یک تعداد آدم مجموعه دار هستن و آدم هایی هستن که به هر حال به لحاظ رفاه اجتماعی از یک سطح بالاتری برخوردار هستن به لحاظ مالی
بله.
اصولا مبحث هنر تجسمی جایی هست برای سرمایه گذاری هنری در همه جای دنیا، چون معاف از مالیات هست. شما بعد میتونید که بیاید یک اثری رو بخریم به جای اینکه بریم چه میدونم ملک بخریم خونه. حالا در ایران کارهایی که میکنم برای سرمایه گذاری دیگه شما بهتر میدونید انجام بدید، به جای اون در واقع کار اثر هنری بخرن. حراج تهران چون خودش یک اتفاق هیجانی هست و یک بخش مخاطب خاصی داره، روی اقتصاد هنر میتونه که اثر بذاره، ولی همه اقتصاد هنر نیست. بحثی که آقای جمشیدی داشتن همین هست. ما باید اکسپوها رو داشته باشیم که در واقع نمایشگاه‌های بزرگی هستن که ترتیب داده میشن برای فروش آثار هنری تجسمی، بهش میگن اکسپو. البته میدونم اکسپوهای صنعتی داریم، اکسپوهای در رشته‌های دیگه کشاورزی و
بله برگزار میشه.
بله بهداشت و درمان هم برگزار میشه که اونها شکلش فرق میکنه. اکسپو در وقتی داریم ما در مورد هنر تجسمی صحبت میکنیم یعنی زمانی که گالری ها میان تعداد اثر میارن در غرفه های کنار هم قرار میدن و این کارها رو برای فروش میذارن. این کمک میکنه به گردش اقتصاد هنر.
بله.
شما در حراج تهران، در حراج ها، من حالا اینو تاکید میکنم، در حراج ها یک اثر تجسمی دارین که به یک قیمتی فروخته میشه که قیمت اون هنرمند و اثر بیرون حراج اون نیست، قیمت پایین تره. اونجا به خاطر هیجانش و این چیزی که حالا دور هم میشینن اونجا، یک نوع رقابت برای به دست آوردن این یک اثر هست. این دلیل نمیشه که قیمت اون اثر بیرون از حراج همون باشه، روی قیمت حتی اون هنرمند تأثیر میذاره، این شکی درش نیست. بعد مراودات اقتصادی خودش رو داره که این مراودات یه خود پیچیده است. در این حالی که حراج تهران بزرگترین نقدی که در این سالها بهش وارده همین جریان برگزاریش هست. ما حراجی رو داریم که تهران هیچ سالی تقریبا میشه گفتش که شاید یک سال یکی دو تا کارش رو فقط نفروخته، بقیه سالا همه کار رو فروخته. این در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. ما تا 30% میتونیم در یک حراج آثار داشته باشیم که به فروش نره و همین هم باعث شده که به حراج لطمه وارد بشه در برگزاریش. حراج دارم به هر حال الان خودش به لحاظ اقتصادی با مسائل روبرو هست. من نمیخوام حالا چون در روزهای قبل از حراج هستیم نقدی نسبت به حراج داشته باشم، اما امیدوارم که دوستان موفق باشن. حراج تهران فراتر از یک فرد، یک گروه و یک تعداد آدم هست که در اون حضور داشته باشن، چون میتونه باعث دیده شدن هنر تجسمی ما در یک سطح دیگری بشه. در این حال که میگم بازم حرف آقای جمشیدی رو تکرار میکنم، همه چیز هنرهای تجسمی ما نیست، در یک بخشی از اقتصادش میتونه تأثیر داشته باشه.
در صد برگزاری چنین رخدادها و رویدادهایی میتونه کمک کنه به حمایت از هنرمندان در عرصه‌های مختلف، به ویژه هنرمندان هنرهای تجسمی.
البته میگم باز این اتفاق، چون ما یک بحث دولت رو داریم اینجا. دولت اگر خاطرتون باشه خانم خواجه نصر چند سال پیش یک قانونی رو تصویب کردن در مجلس شورای اسلامی که ملزم میکرد دستگاه‌های دولتی رو و سازمان‌های تابعه‌شون رو که یک بخش از بودجه عمرانیشون رو اختصاص بدن به خرید آثار هنری تجسمی. در اکسپو اول تهران که آقای دکتر سمیع آذر برگزار کردن سال اگه اشتباه نکنم هلوش 84 و 85، من الان حالا ممکنه حافظه یه مقدار حافظه زمانی من اشتباه بکنه، اونجا یک بحثی شد برای اینکه این اتفاق بیفته، بعد این قانون اختیاری بود حالا الزامی شده، ولی هنوز دستگاه دولتی باز هم با اینکه الزام هست ورود نکردن، که این خودش ضعف ما هست. تا زمانی که دستگاه دولتی الزام نداشته باشن که این کارا رو بخرن این فرهنگ جا نمیفته، تا زمانی که خانواده ها در سبد خریدشون آثار تجسمی قرار ندن اقتصاد هنر اتفاقی براش نمیفته. میتونه حراج تهران اثر داشته باشه ولی نمیتونه جوابگوی کل مجموعه بزرگ هنرمندان هنر تجسمی ما باشه که بیشک تعدادشون نسبت به همه هنرمندان عرصه‌های دیگه بیشتره.
بیشتره بله.
چون رشته‌های متفاوتی داره.
بله. خب انشالله که شاهد رشد و شکوفایی این هنر باشیم. اقدامات خوبی هم در این زمینه انجام میگیره.
در زمینه اقتصادیش
بله. جدالی. همچنان با شما همراه هستیم در درس‌های پایانی ارغوان هنر. بریم سراغ پیامک‌های شما. آقای ابراهیم پیرا از تهران نوشتن پرسش اول، اولین عکاس عبدالله میرزا بود در دوره ناصرالدین شاه، و دومین پرسش رو پاسخ دادن نوشتن مگاپیکسل بیشتر در دوربین گوشی تلفن همراه باعث وضوح بیشتر و طبیعی بودن تصویر میشه. خانم شهیدا رضایی از تهران نوشتن قاسم میرزا رو میتوان اولین عکاس ایرانی دانست. متشکرم از شما شنوندگان محترم، سپاس ویژه از همه شما شنوندگانی که برای ما پیامک ارسال کردید، با برنامه خودتون ارغوان هنر در ارتباط بودید، تماس گرفتید و متاسفانه فرصتی نیست تا صدای شما رو بشنویم و پیامک‌های شما رو بخونیم، اما سپاسگزاریم، صمیمانه از شما تشکر می‌کنیم که همراه ارغوان هنر بودین. خدمت شما عرض کنم که ما از آغاز این هفته برنامه ارغوان هنر را از رادیو نمایش همراه با شما آغاز کردیم. از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 تا 17 همراه شما هستیم. هر روز به یکی از موضوعات تخصصی در شاخه‌های مختلف هنر خواهیم پرداخت. روزهای سه شنبه به صورت اختصاصی درباره هنرهای تجسمی با شما گفتگو میکنیم. اگر علاقه من به این حوزه هستین حتما سه شنبه ها شنونده ارغوان هنر باشید و این برنامه را به دوستانتون و سایر هنر دوستان هم معرفی بفرمایید. آقای جلالی در لحظه‌های پایانی با شما همراه هستیم، لطف بفرمایید که پاسخ صحیح پرسش رو بگید و توضیحاتی اگر لازم می‌دونید در این باره ارائه بفرمایید و بعد با شنوندگان خداحافظی کنید.
طبق ارتفاع‌های تاریخی که در ایران افتاده و تحقیقات تماسپور انجام داده، محقق تاریخ عکاسی در ایران، خیلی دوستان اشاره کردن اشاره‌هاشون درست بوده. در مجموع من نمیخوام بگم که کسی حالا اینجا اشتباه گفته، من دارم سند تاریخیش رو بیان میکنم خدمتتون. مستشاران خارجی در اواخر دوره حکومت محمدشاه قاجار در واقع شروع کردن به عکاسی کردن. این در واقع یک روایت هست چون عکسای اون دوره موجود نیست، ولی روایتی وجود داره که یک همچین اتفاقی میفته. به هر حال عکاسی میدونیم با اختراع خیلی کمی، بعد از 5، بعضی ها هم میگن 8 سال بعد از اختراعش وارد ایران میشه. اما در واقع اولین کسی که به صورت جدی در ایران عکاسی میکرده یک شاه به یه مقدار بیکاری بوده، آقای ناصرالدین شاه، که به جای اینکه به امور مملکتی برسه میره پیش آقای موسیو کارلیان و شروع میکنه عکاسی یاد گرفتن. مجموعه علات عکاسی خیلی بدی داره، چون ببینید یه بخشی از عکاسی من در مورد تاریخ عکاسی که صحبت میکنم بحث مردم شناسی و جامعه شناسیشه، خیلی اهمیت داره. ما وقتی یک تصویری رو میگیریم، حتی از یک خانواده که مثلا دارم میگم خانواده بنده در دوره قاجار یک عکسی رو نشون میدیم، این داره به معماری اون دوره اشاره میکنه، به لباس اون دوره اشاره میکنه، به فرهنگ اون دوره اشاره میکنه. بنابراین این عکس فزاد چندین اهمیت داره که باید بهش پرداخته بشه. به هر حال ناصرالدین شاه آثار بسیار زیادی عکاسی کرده، از در واقع آدم‌های درباری گرفته، خیلی جالب هم هست، خیلی متنوع عکاسی کرده، از بناها عکاسی کرده، از مناظر عکاسی کرده. اون موقع هم عکاسی مثل الان نبوده، کار فوق‌العاده سختی بوده، شاید دو گاری بعد در واقع این تجهیزات رو جابجا می‌کردن تا آقای ناصرالدین شاه امور مملکت رو بی‌خیال شه و به عکاسی بپردازه. اما اسامی دیگری هستن که در واقع در دوره قاجار اسمشون مهمه، حاج میرزا علی عکاس باشی، اینها کسانی هستن که بعداً عکاسی رو وارد جامعه میکنن. آقا رضای پیشخدمت که اقبال السلطنه بوده لقبش، عزیز خواجه که متصدی تاریخخانه حضور عکاسی بوده، عباس علی بیگ ناظم عکاسخانه، معتمد السلطان رئیس عکاسخانه، حسن علی عکاس باشی، عبدالله قاجار عکاس باشی مرسی دارالفنون که مرسه بسیار مهمی بوده در صنایع مستظفه و حالا هنر، محمد حسین قاجار و میرزا جهانگیر خان و دیگر اسامی که حالا وجود داره. ابراهیم خانم که دوستان اشاره کردن اولین تصویر برداره که حالا به اشتباه، ولی به هر حال همه دوستان به نوعی درست گفتن. اون فکر کنم وقتمون خیلی کوتاه، در مورد مگاپیکسل هم من یه توضیح بدم. به واقع دوستان همه درست گفتید، بله در کیفیت عکس تأثیر که میذاره جزئیات میتونه افزایش کنه، ولی در واقع یک نوری که نور متعادلی هست چندان واقعیتش اینه که تأثیری نداره. اون چون نور اهمیت داره در مقام اول توی عکاسی به شدت، بنابراین یک عکس 8 مگاپیکسل با عکس 12 مگاپیکسل در شرایط متعادل نوری چندان تفاوتی نداره. من که شما بخواید این عکس رو بزرگ بکنیم که اون هم خیلی افت کیفیت خیلی جزئی نسبت به هم داره. یک توصیه که من میکنم خیلی دوستانه برادرانه و به عنوان کوچکتر همتون، اگر عکسی براتون مهم هست سعی بکنید که اون رو با تلفن همراهتون ثبت نکنید و از دوربین های عکاسی استفاده کنید. حتی ساده ترین دوربین عکاسی بسیار بهتر از یک تلفن همراه.
بله بسیار عالی. آقای جلیلی امروز استفاده کردیم از صحبت شما، ان شاءالله هفته آینده هم با شما همراه خواهیم بود. درود بر شما و با شما همراه خواهیم بود درباره هنرهای تجسمی، حتما با شما گفتگو میکنیم. شما شنوندگان محترم هم اگر نقد و نظری دارید، شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 در سراسر ایران پذیرای نقدها و نظرهای شماست. درباره برنامه ما هر گونه پیشنهاد و نقد و نظری دارید، لطفاً با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در میان بگذارید. خیلی متشکرم از شما.
سپاس از شما خانم، برای بنده افتخاری بود بعد از مدت‌ها در کنار شما بودم و سپاس از تایید کننده خوب برنامه و دوستان دیگر در رادیو نمایش.
زنده باشید، برقرار باشید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. نسای پایانی عقبان هنر و همراهان شما در این برنامه که به شما عصر بخیر میکرد. تهیه کننده شهرام زین‌العابدین. نویسنده سارا هادی‌پور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. ارتباطات آتوسا برهانی نژاد. گوینده نگین خواجه‌نصیر. لحظه بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان محترم آرزو میکنیم. وعده ما فردا رأس ساعت 15 در رادیو نمایش در برنامه ارغوان هنر، زندگی بازی ما بازیگریم. صحنه میخواند تو را همراه شو. از بخیر، خداحافظ.